وكان الله غفورا رحيما.
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه أشد
ونور في جنح الدجى قمر.
نفسي أزورك وأختم بالتقى عملي.
9:05 دقیقه تهران، شبکه رادیوی قرآن، بخش اول برنامه ها. هر جا هستین انشاءالله که سلامت و تندرست باشید. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه محیا باشید با اجرای همکارم جناب آقای احمد پور و به کارشناسی جناب آقای دکتر شفیع نژاد.
در گسترده زندگی ما ایم و لحظه های درست زیستن، لحظه هایی در عبور از مسیر زندگی، در فهم تازه بودن، با روایتی تازه از سبک زندگی قرآنی. از خود تا خدا و از خود تا خیشتن و خانواده و جامعه، به روایت محیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندم، شنوندگان بزرگوار شبکه رادیویی قرآن. امیدوارم هر جایی که هستید در پناه ایزد منان و قرآن کریم و در ظل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف سلامت، موفق و معید باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه زندگی محیا، عنوان پنجشنبه ها من و کسب روزی حلال. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند در پی روزی و نیازها سحرخیز باشید، چرا که حرکت در آغاز روز مایه برکت و پیروزی است. امیدوارم در کنار خانواده خودتون اوقات خوب و خوشی رو در انتظار داشته باشید. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق شماره تلفن های 220-430-17-220-516-32 و سامانه پیام کوتاه رادیو قرآن 30100 با ما در ارتباط باشید. نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید و اینکه برامون بگید از احادیث و روایات و آیات قرآنی در خصوص وسعت روزی و رزق حلال و طیب و طاهر. مع الكرام للسماوات حديد من يحفظك في الخالدين ارتفاعا قراني أحيا بك أحيا بك وردد معاني قراني أحيا بك وردد معاني
وردت لك بين.
خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید که خداوند اسرافکاران را دوست نمی‌دارد. همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند در وضو نیز اسراف هست، در هر چیزی اسراف وجود دارد. خیلی باید دقت بکنیم حتی در مسائل شرعی خودمون که خدای نکرده باعث زنا نشیم، حتی در استفاده از آبی که میخواییم وضو بگیریم باید صرفه‌جویی کنیم. و این نکته، صرفه‌جویی کم مصرف کردن نیست، درست مصرف کردنه. و چه جالب که امروز اول خرداد ماه روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف هم هست.
محبتك لي عند ربي شفاعة.
البته به روایت تقویم امروز روز بزرگ داشته ملا صدرا هم هستش. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه علما و کسانی که برای علم و دانش این مملکت زحمت کشیدند، علل خصوص ملا صدرای بزرگوار. در خدمت شما هستیم از پخش رادیو قرآن، برنامه زندگی محیا، عنوان پنجشنبه ها، من و کسب روزی حلال.
الامل فيك قد المجرى والفضاء واتساع
احيا بك احيا بك
وردد معاني.
خب موضوع برنامه امروز ما اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم هست. برام بفرمایید اصلا اخلاق اقتصادی یعنی چی و چه شاخصه هایی داره؟ اما باید چگونه اخلاق اقتصادی رو رعایت کنیم؟ یکی از اصول و اخلاق اقتصادی با توجه به اینکه امروز هم اول خرداد ماه به روایت تقویم روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف هست، همین استفاده صحیح از منابعی که در دست ماست. اینکه ما در خصوص این منابع و انرژی هایی که در اختیارمون هست به نحو احسن ازشون استفاده کنیم و جوری نشه که خدای نکرده به نسل بعد کمبودی ارائه بشه و خدای نکرده اونها نتونن از این منابع به نحو احسن استفاده بکنن. این منابع فقط برای نسل ما نیست، برای نسل‌های بعد ما هم هستش، برای فرزندان ما هم هست. پس باید درست مصرف کنیم، طبق الگوی مصرف از اونو استفاده بکنیم. و عرض کردم خدمت شما عزیزان که صرفه‌جویی کم مصرف کردن نیستش، اینکه ما باید درست مصرف کنیم، طبق الگوی مصرف از منابع و انرژی استفاده بکنیم، مخصوصا در مصرف آب و برق در فصل گرما، در فصل تابستان. استفاده بیش از حد انرژی خب مطمئنن باعث زمان و گناه و فعل حرام انجام دادن میشه. اگر ما جوری منابعو مصرف بکنیم که خود اینا کرده به اون همشهری خودمون، به اون هموطن خودمون در جای جای ایران اسلامی این منابع به نوع احسن توزیع نشه، خب مطمئنن ما هم باید پاسخگو باشیم در این زمینه. انشالله که هممون طبق چهارچوب و الگوی مصرف بهینه انرژی رو استفاده کنیم و اخلاق اقتصادی رو رعایت کنیم. خب همچون برنامه های گذشته در خدمت قرآن کریم هستیم و در معیت استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عباس شفیع نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، که امروز به صورت تلفنی در خدمت این عزیز بزرگوار هستیم. آقای دکتر شفیع نژاد سلام، روزتون بخیر باشه، انشالله در خدمت شما هستیم.
علیکم سلام و رحمت الله، روز شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده از سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم، خدمت از ماست. آقای دکتر، ما از شنونده عزیز پرسیدیم که اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و آیات و روایات چی است و چگونه باید عمل بکنیم که بگن این فرد، این مسلمان، این مؤمن اخلاق اقتصادی رو رعایت کرده.
بله، بسیار خوب. جناب احمدپور، ما قبل از اینکه حالا ببینیم رویکرد قرآن کریم نسبت به اخلاق در اقتصاد و جایگاه اخلاق در اقتصاد به چه شکلی هست، یه نگاهی بکنیم به مکاتب اقتصادی. به هر حال هر مکتب اقتصادی اون جایگاه اخلاق رو تو حوزه‌های مختلف اقتصاد معرفی میکنه و مشخص میکنه. من خواهم این عرض بکنم که توی این متون اقتصادی اخیر، یعنی حدود مثلا 50-60 سال پیش به این طرف، یه تلاشی صورت گرفت، حالا عمدی یا غیر عمدی، توسط اقتصاددانان که مرز اخلاق و اقتصاد رو از هم جدا بکنن، که حالا اون اقتصاد هست، این اخلاق هست، خیلی به هم ارتباطی ندارن. یه بار من فکر کنم تو این برنامه ما یه اشاره‌ای کردیم به یه نقل قولی از یکی از اقتصاددانان بزرگ به اسم ساموئلسن.
بله.
ایشون میگه من یه کتاب اقتصادی قدیمی رو نگاه میکردم، تا حدود 600 صفحه این کتاب داشت، تا حدود صفحه 450 حرفی از عرض و تقاضا زده نشده بود. یعنی 450 صفحه این کتاب در رابطه با همین مسائلی که امروز تو کتاب‌های اقتصادی نیست، مسائلی مربوط به جهان‌بینی، مسائلی مربوط به معرفت شناسی، مسائلی مربوط به اخلاق و جایگاه ارزش‌ها در اقتصاد، اینا متاسفانه حذف شده از کتاب‌های اقتصادی و این تلقی رو به وجود آورده که اینا جایگاهشون از همدیگه جداست.
بله.
اما بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، قرآن به هر حال یه کتاب آسمانی، یه کتاب جهانی و جاودانه هست. یعنی مطالبی که توی اینجور نیست مثل علم اقتصاد و مکاتب اقتصادی که مبحثی رو قبلاً بیارم بعد حذفش کرده باشن، اینطور که نبوده. قرآن کریم اون روی کرد و نظر خودش رو در رابطه با اهمیت و جایگاه اخلاق در اقتصاد از همون ابتدا با یه شیوه خاصی بیان کرده.
بله.
حالا ما باید ببینیم که توی این حوزه های مهم اقتصاد، یعنی تولید، توزیع و مصرف، قرآن کریم به چه شکلی مسائل اخلاقی رو بیان کرده و اینکه چه باید کرد، چه اصولی باید رعایت بشه، چه اصولی باید توی قوانین وارد بشه. به هر حال اخلاق جزء اهداف اصلا به عصد انبیاس.
دقیقا
پیغمبر اکرم روایتی هست از پیغمبر اکرم،
اینی بوستو لعتم من مکارم الاخلاق،
بوستو لعتم من مکارم الاخلاق، یعنی اون هدف نهایی
مکارم اخلاقه،
اعتقادات و بالا بردن عمل مردم به احکام معرفی نشده، رسوندن جامعه به یک جامعه اخلاقی تو همه حوزه ها.
بله.
این هدف به اصطلاح، یعنی همه اونها نظام باورها و اعتقادات و نظام اخلاق، نظام رفتاری و قانونی، همه اینها در واقع مقدمه است برای اینکه جامعه به یک جایگاه اخلاقی برسه، که حالا
مهمه.
اون تولید کنندهش توی مقام یک تولید کننده رعایت بکنه اصول اخلاقی رو، تولیدش همراه با اخلاق باشه، تو بحث توزیع به همین ترتیب و تو بحث مصرف هم به همین ترتیب. من گوش می‌دادم شما داشتید مطالب در رابطه با نحوه مصرف کردن به خصوص تو این ایام گرم سال.
بله.
که رعایت بکنیم حال دیگران رو، حال جامعه رو رعایت بکنیم.
دقیقاً.
این همدردی، این کمک همگانی برای اینکه یه مسئله و مشکلی که وجود داره با همکاری و همیاری هم در واقع حل بشه.
آره،
توی علم اقتصاد امروزی خیلی به این مسائل پرداخته نمیشه، اونجا صرفاً تحلیل ها بر اساس اصالت فرد و
منفعت های شخصی
به فکر این باشه که سود خودش رو حداکثر بکنه، خیلی به مسائل اخلاقی، معنوی و اجتماعی اهمیتی داده نمیشه.
دقیقاً. آقای دکتر، اصلا خیلی از این مواردی که ما در حالا شروط قراردادهای اسلامی حضرت عالی در برنامه گذشته بهش اشاره کردید، این که بیان بنویسن اون پیمان خودشون رو، اون قرارداد خودشون رو، و همین که آیه در قرآن هست اوفو بالعقود، به عقدها و پیمانهای خود وفادار باشید، خودش این یعنی یه اخلاق اقتصادی، یعنی همین که میگن طرف کم فروشی نکنه یا خدایی نکرده در کار اقتصادی خودش ربا انجام نده، قلقش نداشته باشه، به نظرم خود این یعنی رعایت کردن اخلاق اقتصادی.
بله، کاملا درسته. منتها بعد حالا بریم جلوتر ببینیم که این مرتبط با کدوم قسمت از اقتصاد میشه. این جنبه‌هایی که توی قراردادها مثلا عدالت رو رعایت بکنید، ربا نگیرید، این مرتبط به کدوم قسمت از اقتصاد میشه؟ یا موارد دیگه مثل این تشویق به کار و تلاش و یا همون برنامه‌هایی که برای تقویت نظام باورها، اعتقاد به رزاقیت خدا، این مسائل در واقع کمک میخواد بکنه برای اینکه کدوم جنبه اخلاقی تو کدوم قسمت از اقتصاد تقویت بشه.
آها، درسته. آقای دکتر، با توجه به اینکه حالا در جلسات گذشتم منظر از تالی بودیم و استفاده کردیم از فرمایش شما، شما فرمودید که اقتصاد به سه بخش تقسیم میشه: تولید، توزیع و مصرف. میتونیم تو هر کدوم از این بخش ها هم بگیم که یک اخلاقی باید وجود داشته باشه؟ اخلاق تولیدی، اخلاق توزیعی و اخلاق مصرفی؟
بله، دقیقا همینطور. یعنی اگر ما با این تقسیم بندی جلو بریم، بس به صورت شفافتری مشخص میشه که توی هر کدوم از این حوزه های اقتصاد، به هر حال این یه اختلاف نظری بین اقتصاددانان نیست که اون چیزی که مرتبط با تولید، توزیع و مصرف میشه، این در واقع جزی از علم اقتصاده. حالا ما به صورت دسته‌بندی هر کدوم از این قسمت‌ها رو تو بخش تولید اگر بیم به آیات قرآن نگاه بکنیم و به آموزه‌های دینی، اون چیزی که برداشت می‌کنیم و متوجه میشیم این هست که توی قرآن کریم تأکید بر این که کار و تلاش حد اکثر باشه، یعنی تولید به میزان حد اکثر و بر اساس هر آن چیزی که شخص توان داره. چرا اینو عرض میکنیم؟ چون توی قرآن کریم خیر رسانی به دیگران،
بله،
این یه امر داره اولویته. پس بنابراین شما اگر تولیدتون رو زیادتر بکنید، تلاشتون رو، کارتون رو زیادتر بکنید، درآمد رو زیادتر بکنید،
بله،
این منشأ خیر رسانی به دیگران به شکل بیشتر و زیادتر میشه. همونطور که تو برنامه‌های گذشته هم اشاره شد، خب امیرالمومنین علی علیه السلام حفر چاه می‌کردن و با این کار و تلاش و تولیدی که در واقع برای جامعه ایجاد می‌کردن، زمینه خیر رساندن به دیگران فراهم می‌شد. پس اگر ما یه هدفی رو داریم برای نظام تولید توی جامعه اسلامی مشخص میکنیم و اون هدف رساندن خیر بیشتر، و این دیگه منتها نداره، یعنی شما هر چقدر وقتی انگیزه الهی شد، انگیزه خیر رسانی شد، این انگیزه دیگه یه حد یقفی نداره. شما وقتی تو اقتصاد متعارف میگه آقا تولید بکن برای اینکه نفع خودت حد اکثر بشه، و طرف میگه من یه جایی میرسم که دیگه مصرف خودم به حد اشباع میرسه، یعنی اصلا لذتی بیشتر از این نمیبرم، چون این نگاه اونجا وجود نداره، این جنبه نامحدود بودن تلاش برای تولید اونجا مصداق پیدا نمیکنه. اما توی اقتصاد اسلامی یا بر اساس آموزه های قرآنی ما ببینیم که این مسئله محوریت داره، تمرکز شده برش که کار و تلاش فراوان باشه، به دلیل اینکه هدفش خیر رساندن به خود، به جامعه و به دیگران هست. لذا توی آیات قرآن کریم ما می‌بینیم که بر سعی و کار و تلاش تاکید شده، لیس للانسان الا ما سعی. البته خب برداشتایی که از این آیه وجود داره که در واقع این مرتبط با امور اخروی هست که افرادی که توی دنیا کار تلاشی انجام بدن، عملی رو انجام بدن، در واقع نتیجه همین عمل رو توی آخرت می‌بینن.
دقیقا.
چیزی جز این نیست، اما مفسرین تعمیم دادن معنای آیه رو به این که توی امور دنیوی همین مصداق داره، این تو امور دنیوی هم اون چیزی که شما به دست میارید نتیجه کار و تلاش خودتونه. پس بر کار به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید برای تولید کردن توی قرآن کریم تأکید شده و این یکی از اصول حرفه‌ای و اخلاقی اقتصاد اسلامی است که کار زیاد و حد اکثر، منتها یه شرطی داره جناب آقای احمد.
بله.
و اون شرطش اینه که نگاه ما به مسئله کار و تولید به عنوان یک نگاه نهایی نباشه که آقا ما اصلا تولید میکنیم برای تولید تلاش میکنیم، نه، این نگاه باید در خدمت اون امور معنوی و عبادی انسان قرار بگیره. لذاست که مثلا میفرماید در روز جمعه پس او الی ذکر الله، برید به عبادتتون بپردازید، ولی بلا فاصله بعد از اینکه نماز جمعه تمام شد فنتش رو فل از برید در زمین پراکنده بشید و دوباره اون بهرمندی از رزق الهی رو در دستور کار خودتون قرار بدید، یعنی کار رو تلاش بکنید. پس تولید کردن تو اقتصاد اسلامی هدف هست، اما هدف نهایی نیست، این در خدمت یه هدف نهایی بزرگتره. همونطور که حفظ خانواده یه هدف بزرگتر از هست از این که طرف درآمد کسب کنه، یعنی اگه مثلا بیاد همه چیز خانوادهش رو تحت شعاع کسب درآمد قرار بده، نظام خانواده خودش به هم بریزه، رسیدگیش به همسر و فرزندان خودش کمتر بشه به دلیل اینکه داره کارو تلاش میکنه. همونطوری که این مردود هست به دلیل اینکه حفظ خانواده اولویت بیشتری داره نسبت به کسب درآمد، یعنی به لحاظ رسمی بخوایم ما اهداف رو دسته‌بندی بکنیم، به این ترتیب میشه که تولید و کسب درآمد هدفی مقدسه، مشروط به اینکه این هدف در خدمت حفظ نظام خانواده قرار بگیره. حفظ نظام خانواده و تولید کردن اهدافی مقدس هستند به شرط اینکه اینها در خدمت عبادت و بندگی انسان قرار بگیره. این در واقع اون اساره مطالبی است که میشه در رابطه با بحث تولید و اخلاق تولیدی که تاکید بر کار و تلاش داره، منتها در سایه خدمت به خانواده و در سایه مرتبه بالاتر بندگی خداوند متعال.
بسیار عالی. و تکمله فرمایشات حضرت عالی، آقای دکتر خیلی هم هستن که میخوان بدون کسب و سعی و کسب، حالا بدون سعی و تلاش روزی کسب بکنند، و خدمتتون عرض کنم که میخوان به اون درجه ای از ثروت برسن اما بدون سعی و تلاش، مثلا تحولات ارز یا طلا اینا، بشینن تو خونهشون بگن که حالا اینقدر رفت بالا اینقدر اومد پایین، به قول حالا کسانی که توی بازار هستن نوسانگیری کنند و بدون هیچ تلاشی به یک منفعتی، به یک سودی، به یک درآمدی برسن. خب این مطمئنن اخلاق و نیت اسلامی نیست و این ضربه میزنه به آحاد جامعه، به اقشار دیگر جامعه. اشاره فرمودید به آیه لیس للانسان الا ما سعا و آیه 39 سوره مبارکه نجم. بریم بشنویم این آیه قرآن کریم رو با صدای استاد عبدالعزیز سیاد.